بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله الأرزين اللعن على أعدائه أجمعين. چند روزی بیشتر برای پایان سال 88 باقی نماند. سال 89 را در پیش داریم، امیدواریم سالی سرشار از موفقیت و عظمت ابتلا برای اسلام و مسلمانان باشیم. در مورد جریانی که در سال 88 بعد از انتخابات به وقوع پیوست باید مطالبی را عرض کنیم. ما از نظر اسلام درباره هیچ حادثه‌ای نبایستی بی تفاوت باشیم، بلکه اگر حادث در حوادث با دقت مورد بررسی قرار دادن و عبرت گرفتن یکی از مطالب مهم اسلام است. در مقدمه باید عرض کنم که خداوند متعال مسئله حکومت را، تعبیر حکومت، ولایت، هرچی بنامیم، مسئله بسیار مهمی در زندگی بشر معرفی می کند. در حالات پیغمبران که در قرآن کریم آیات فراوانی وجود داره و این رسالت پیغمبران را قیام در برابر حکومت جباران معرفی می کند، معلوم میشه این مسئله یکی از امهات مسائل زندگی انسان هاست. با اینکه در حالات پیغمبران، در وضع پیغمبران، مطالب آموزنده برای بشر فراوانه، اما اولین مسئله حضرت ابراهیم، حضرت موسی، حضرت عیسی علیهم السلام مسئله قیام در برابر حکومت جبارانه. شکی هم نیست اگر اینا پیروز میشدن یک حکومت الهی برقرار میکردن. در هم کوبیدن حکومت جباران و مستکبران اولین هدف پیغمبران و ساختن یک حکومت الهی این رسالت پیغمبران خدا بوده. هیچ فرقی در این جهت بین پیغمبران وجود نداره. بعضی فکر میکنن که حتی در زمان ما حضرت عیسی علیه السلام با پیغمبران دیگه فرق داشته. عیسی پیغمبر صلح و محبت و الفت بوده و این یک فکر اشتباهه، برای اینکه پیغمبران بر اساس زمان خودشان اون که پروردگار متعال تقدیر و تمرین میکرده اون عمل میکردن. از این جهت فرقی بین حضرت عیسی و موسی اینا وجود نداره. در این قسمت امام رضوان الله علیه در صحیفه این رو یک جا این مطلب را بیان میکنند. میفرماید به اینکه بعضی ها فکر میکنند که حضرت عیسی پیغمبر صلح بوده، بقیه پیغمبر جنگ. این درست نیست. اگر حضرت عیسی کسی بوده که فقط سجاده و تسلیم برداره بره در یک گوشه عبادت کنه، این پیغمبر نبوده. ایشان میگن بس بگه یک واعظی بوده است، بگه یک منبری بوده است، ولی پیغمبر نمیشه که بعد از بعثت بره یک گوشه بنشینه و تسبیح و ذکر خدا بره در یک گوشه بشینه و تسبیح و سجاده و محراب اینا. پیغمبر باید در میان مردم باشه، مرضها را و دردهای اجتماع را درمان کنه. به یکی از درمانها همین قیام در برابر جباران و مستکبران چون حکومت نقش بسیار مهمی در فرهنگ و سیاست و اقتصاد و همه جهات زندگی داره. اینی که اولین رسالت پیغمبران الهی قیام در برابر مستکبران و جباران با حکومت‌های اونها مبارزه کردن و سعی در نابود ساختن اون قبیل حکومت‌ها و تأسیس حکومتی که الهی باشه. امام صادق علیه السلام یادتان هست در اول مکاسب محرمه فی حکوم فی ولایت الوالی الجائر دروس الحق کنه و احیاء الباطل کنه و اظهار الظلم و الجور و الفساد و قتل النبیین و حد المساجد و تبدیل سنت الله و شرایعه. اینه به طور کل امام صادق علیه السلام فرمودن والی جائر هر کجا باشه، هر کس باشه، تمام حق در حکومت اون پایمال میشه و باطل احیا میشه، ظلم و جور و فساد فراگیر میشه و قتل النبیین و حد المساجد و تبدیل سنت الله و شرایع. این برنامه حکومت جائران است. خلاصه پیغمبران خدا برای خاطر احیای حق و در هم کوبیدن حکومت جباران در تاریخ زندگیشان بر اساس قرآن، بر علما هم لازمه که علما ورثت الانبیا این مطلب را قبل از هر چیز در نظر بگیرن که انبیا شیوهشان این بوده است. بعد ائمه علیهم السلام، پیغمبر اسلام حضرت محمد ابن عبدالله یک حکومت اسلامی به تمام معنا الهی برقرار کردن، خودشان در رأس اون حکومت و راه را برای بقیه مسلمان هم نشان دادن. حضرت امیر علیه السلام را به عنوان یک والی و حاکم قرار دادن. خداوند متعال الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. منتها بعداً از این جریان انحراف به وجود آمد. در نتیجه همین انحراف ائمه علیهم السلام ساکت نمی‌شستند. شهادت ائمه علیهم السلام در همین راه صورت گرفته، یعنی قیام در برابر ظلم و ظالمی به قصد برانداختن حکومت ظلم و ظالمی. اولین شهید صدیقه طاهره سلام الله علیها است. بعد هم امامان دیگر در تاریخ زندگی هر یک از آنها این مطلب، یعنی برخورد و مبارزه با ظلم و ظالم و حکومت ظالمی دیده میشه بدون استثناء. حتی در همین راه به شهادت رسیدن، 11 امام در همین راه به شهادت رسیدن، 6 تا از آنها در حکومت بنی عباس، 5 در حکومت بنی امیه و همه هم شهید راه اقامه عدل، همه هم شهید راه مبارزه با ظلم و ظالم و حکومت جباران و ظالمان بوده. امام رضوان الله علیه که در نجف ولایت فقیه درس گفتن، چند روز درباره قیام سید شهدا علیه السلام با ذکر شواهدی از کلمات اون حضرت که سید شهدا علیه السلام برای مبارزه با حکومت ظالم برای اقامه حکومت اسلامی منطور در این را شهید شده، راه نشان میدن که راه به اندازه مهمه که در این راه شهادت هم لازمه که انجام بگیره. این شیبه ائمه علیهم السلام علاوه از شهادتشان، حرکتشان در بیاناتشان خیلی منعکسه. دعای 48 صحیفه سجادیه امام سجاد علیه السلام در هر روز عید و جمعه گفته این دعا را بخوانید. روز عید و جمعه، روز عزها و جمعه، در روز عزها و جمعه دعای 48 صحیفه سجادیه. اللهم ان هذا المقام لخلقائك و اوصیائك قد ابتزوا. خداوند این مقام، نماز عید و نماز جمعه، این مقام مقام خلفا و اصلای پروردگاره و حکام ظلم قصد کرده و حکام تو و اولیا و اسلات اصلاح و مقهورین، مظلومین، مغلوبین. خب این هم باید درس بزرگی است که این جریان ها همه باید در دست اصفیا و اولیای پروردگار باشه. شما عزیزان در نظرتان هست که مقبوله عمر ابن حنظله نمونه های فراوان در تاریخ زندگی ائمه علیهم السلام که صاحب مسائل در باب 11 از ابواب صفات قاضی جلد 18 وسائل 27 صفحه 99 ذکر کرده که از امام صادق علیه السلام عمر ابن حنظله سؤال میکنه ان رجلین بین هما منازعتون فی دین او میراثم فتحاکما الی سلطان و اولاد طاغوت افیهل نزاده. در زمان امام صادق علیه السلام دو نفر از اصحاب امام صادق علیه السلام منازعی در دین و میراث دارن از دست سؤال میکنه. رفتن سراغ سلطان اون زمان از بنی عباس یا به قضاتی که از طرف آنها محصول قاله از دست برمکن کسی که مراجعه کنه من تحاکم علیم فی حق او باطل فانما تحاکم علی طاغوت وقد امر الله ان یکفر. هر کسی که مراجعه کنه به سلطانی که در مقابل ائمه علی در مقابل این مکتب و این مذهب باشه، هر کس باشه، این به طاغوت مراجعه کرده، خداوند در قرآن امر کرده که نسبت به طاغوت مردم کفر بورزند و انکار کنند و این کان حقا ثابتا له ما یأخذو یأخذو سفتا و این کان حقا ثابتا له. اگر به حکمانم عمل بکنه حقشم واقعا ثابت باشه یأخذو سفتا. قال فکیفه یسلمان پس چه کنن؟ قال ینظران الی من کان ممن قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا بهی حکما فانی قد جعلته حاکما. این امام صادق علیه السلام. بعد فرمود فاذا حکم به حکمنا، ای کسی قبول میکرد انم استخف به حکم الله و علینا الرد و الرد علینا کرناخت علی الله و هو علی حد شرک بالله. مکتب شیعه از لحاظ مکتب شیعه و مذهب شیعه مذهب بسیار روشنه. البته اینجا تفاوتی است بین ما و جمهور و عامه، ولی از نظر مکتب شیعه یک خط بسیار بسیار روشن است که حکومت و ولایت باید در دست پیغمبر یا امام معصوم یا کسی که نایب مناب امام معصوم و السلام. غیر از این نظام همه نظام طاغوتی محسوب میشه و برای به دست آوردن چنین نظامی برای به دست آوردن چنین نظام باید سعی و کوششی کرد خود به خود حق گرفت، یعنی خود به خود نمی کسی چیزی بده بعد از اینکه قصد کردن. الان در حوزه علمی قوم بنده دیدم شما ملاحظه فرمودید کتاب های زیادی نوشته شده اندیشه سیاسی شیخ مفید، اندیشه سیاسی شیخ طوسی، سید مرتضی، همینطور میاد تا قرن ما. شاید نویسندگان محترمه که الحمدلله اهل قلم در حوزه علمی فراوان داریم شاید 40-50 این کتاب بشه. تمام اینها بر اساس مذهبی شیعه به اینجا متمرکز میشه که ولایت و حکومت از آن خدا، پیغمبر، امام یا نایب مناب امام و السلام. این یک مسئله بسیار بسیار روشن است. و غیر از این حکومت، هر حکومتی طاغوتی است و نامشروع است و باطله. خب علمای بزرگ ما همینطور که عرض کردم از همان زمان شیخ مفید، چون شیخ مفید خودش هم در این راه گام برمی‌داشت، شیخ مفید 10-15 مرتبه از بغداد تبعید شده در تاریخش هست برای خاطر مبارزه با حکومت بنی عباس ظالمان و جباران. بی خود نبود که امام زمان علیه السلام به شیخ مفید بالاخ السدید و الولی الرشید الشیخ المفید سلام علیک ایها القائل بالصدق و المجاهد بالحق از این قبیل کلمات، برای خاطر اینکه شیخ فرید یک عالم مبارز بوده در برابر سلاطین جبار، این تاریخ ادامه پیدا کرد. علمای بسیاری در این راه به شهادت رسیدن، ولی هرگز در برابر حکومت‌های ظالمان تسلیم نشدند، زندان رفتن، تبعید شدن، کشته شدن. در کتاب شهدا اولوالفضیله که 121 نفر از علما را ذکر کرده، شهادت اغلب در همین راه به شهادت رسیدن. علمای بزرگ ما هیچ وقت آرام ننشستن در برابر حکومت های ظلم، هیچ وقت هم صحه نگذاشتن، هیچ وقت قبول نکردن. گاهی در قالب تصنیف مناظرات مثل علامه امینی، سید مرتضی عسکری، میر حامد حسین هندی، سید شرف الدین در قالب مناظرات این حقیقت را بیان میکردن، گاهی هم در قالب شهادت همه گفتیم دیگه. ائمه علیهم السلام، قیام زید مجاهد شهید در همین راه مورد صحه ائمه علیهم، شهدای فخر در همین راه به شهادت رسیدن، این تاریخ ماست. گاهی در قالب هنر بوده مثل دیبل خزائی، کمیت ابن زید اسدی، سید حمیری، منظور اینه که این چراغ هیچ وقت خاموش نشده، این پرچم هیچ وقت زمین نیفتاده. پرچم مبارزه با جباران در حوزه ها هم مطالب ولایت فقیه همیشه مورد بحث فقهای بزرگ ما بوده. اما خب در زمان ما خداوند متعال لطف بیشتری حالا روی جریان زمانی بوده به وجود آورد، و اون این که یک نفر فقیه موفق مبارز، یک عارفی حماسه آفرین، قهرمان میدان علم و قدم و بیان، گفتارش تداعی خطبه های نهج البلاغه را میکرد، درسش واقعا مجاهد پرور و شهید پرور بود. یک مجاهدی بسیار قوی، فریادگری با صلابت، با دلی به وسعت دریاها و همتی به بلندی کوه‌ها، کار کوچکی نبود. امام خمینی رضوان الله تعالی علیه کار بسیار بزرگی را انجام داد، کار بسیار بسیار با عظمتی، کاری که مورد اشتیاق و آرزوی قرنها علمای بزرگ اسلام بوده. از این جهت در این زمان که چنین پدیده‌ای به وجود آمد، وظیفه ما بسیار بسیار حساسه. این کار با سهولت انجام نشد و نمیشد که بشه. از سال 42 تا 57 مبارزه طولانی با قلم و بیان، با اعلامیه ها، با حرکت ها، مسافرت ها، در بیشتر اعلامیه ها که در ایران مردم شهید میدادن، این کلمات کاش خمینی هم با شما بود و کشته میشد، و من سینه خود را سپر کردم در برابر سرنیزه ها. هنگامی که از عراق رفت کویت راه ندارد، حتی گفتن کار ندارم وارد میشم فرودگاه، از فرودگاه به جای دیگه بازم کویت نپذیرفت. اعلامیه داد من از فرودگاهی به فرودگاه میروم، ولی حرف حق را میگم و مبارزه میکنم. بالاخره این مبارزه طولانی ثمر بخش شد، به نتیجه رسید. همیشه علما را مسئول اول می‌دانستند، چون علما بالاخره جانشینان پیغمبران و امامان می‌باشند. اونا در این راه همیشه پرچه مبارزه را در پوش داشتند. علما هم باید همینطور باشند. نظرشان این بود. وقتی که البته حوزه علمی قم هم امروز هم اون وقت هم پشتیبانیش کامله، وقتی که فرودگاه را بستن که امام از نفل بشاتو به ایران نیاد، عده‌ای در تهران از علما متحسن بودن مثل شهید متفقی و دکتر بهشتی اینا. بنده هم با آقای یزدی تقریبا برنامه تحسن در همین مسجد اعظم برقرار کردیم. سه روز و سه شب بنده با آقای یزدی در اینجا، علما شب تا صبح همینجا ما بیدار بودیم، اعتراض و تحسن به اینکه فرودگاه باز بشه. در هر قدمی بالاخره مبارزه. در این مسجد اعظم خاطره های فراوانی وجود داره. یکی همین موضوع بود، این موضوع تحسن در مسجد اعظم که چند روز طول کشید تا فرودگاه باز شد برای آمدن امام. و دیگر در مسجد اعظم در درگذشت حاج مصطفی خامنه‌ای رحمت الله علیه شهادت، چون شهادت درگذشت ایشان مرموز بود که چطور شد. باز در همین مسجد اعظم دیگه نتونست دولت جلوگیری کنه، همه علما و فضلا چند روز مجلس ختم بود. در اینجا بالاخره چون اون روز دیگه مردم به حرکت و به شور در آمده بودن، علما اولین تنین مرگ بر شاه در این مسجد اعظم بلند شد که سابقه نداشت. این اولین تنین مخالف کوبنده ای که در اون تاریخ گفتنش بسیار بسیار خطرناک بود، گفتنش مساوی با کشته شده هم بود، ولی در همین جا بالاخره یک نفری به خودش جرأت داد و مرگ بر شاه گفت. تمام طلاب و علما و فضلا پشتیبانی کردن. من دارم در اون اشعار گفتم، دارم که شعار مسجد اعظم بود هر زخم را مرهم، زند کاخ ستم برهم، هدف نزدیک میگردد. پشترش روان شد جوی خون در قم، بناحق کشته شد مردم، ولی خونها نگردد گم، هدف نزدیک میگردد. خیابان ارم پرخون، صفائیه شده جیهون، تمام چهره ها گلگون، هدف نزدیک میگردد. همه کشور تلاطم شد، به پشتیبانی از قم شد، به فکر یک تهاجم شد، هدف نزدیک میگردد. و تمام شهرها را در تبعیدگاه گفتم، آخرشم مثل جهاد ما بود دائم، نبرد خصم شد لازم، خمینی میشود حاکم، هدف نزدیک میگردد. صلوات الله. اللهم صل على محمد وعلى محمد. نتیجه اینکه بر اساس مکتب و مذهب تشیع و اسلام ناب، ولایت و حکومت که بسیار سرنوشت ساز و تأثیر گذار و نقش آفرین است در زندگی انسانها، از آن پیغمبر در زمان خودش، بعد از پیغمبر از آن امام معصوم علیه السلام. اگر روزی امامی در میان مردم نبود، مسلماً این چندین قرن که زمان غیبت امام اصغر الله ناپدائه در نظر ائمه علیهم السلام روشن بوده، هیچ وقت مسکوت نگذاشتن. اگر یه وقت امام اصغر قایم شد، خب یک فقیه عادل مدیر مدبر شجاع باید در میان جامعه باشه، چون برای عقلاً معلومه. آیت الله از موقعی بروجردی از هم خاطره زیاده مسجد اعظم داره، در همینجا درس میگفتن، به مناسبتی درباره ولایت قلعه صحبت کردن. خب بنده هم میدونی کتاب نوشتم هست، ایشان فرمودن مطلب بسیار روشنه، مثل دوتا چارتا هست، ولی خاطر اینکه بلکه جامعه سرپرست لازم داره، جامعه زعیم لازم داره، هر مجموعه بالاخره یک مدیری لازم داره. در بدن انسان این اعضا و دستگاه‌ها یک مدیر دارن که میان اینا هماهنگی برقرار کرده و اینا به حرکت خودشان به کار خود ادامه میدن. اونم روح انسانه. این درس بسیار بزرگی که امام صادق علیه السلام به هشام فرمودن، شهیدم رفتی در بصره مناظره کرده با اون شخص معتزلی، بیان کن. اول استنکاف میکرد در حضور امام بیان حضرت اصرار کردن کن. بالاخره برمیگرده به همین کلمه، خداوند یک عقلی روحی در وجود انسان قرار داده که اگر دستگاه‌های دیگه اشتباه کنن، اختلال به وجود بیاد، این روح هست که اداره میکنه. من اینجور گفتم، گفتم خداوندی که برای بدن یک پیکر کوچک امام معین میکنه، آیا ممکنه برای این جامعه بشریت به این وسعت امام راهنما معین نکنه که شما میگین بعد از پیغمبر معین نکرده؟ اون معتزلی مجاب و محکوم شد. امام صادق علیه السلام حاضا و الله مکتوب اون فیصح به ابراهیم و موسی. این نه تنها منطق اسلامه، در صحب همه پیغمبران که باید خداوند متعال امامی برای امت معیت نجاید کرده ناس امام و جلنه هم امتن. اینطوری آن اوریجینی کار بودن مطلب بسیار روشن عقلا. خب وقتی که اسلام نمیشه در این مطلب که ساکت باشه، سلم بیان کرده، بیان کرده با میگه اقشار و طبقات رو قربال میکنیم. که قربال میکنیم، قربال میکنیم باید چی باشه؟ باید فقیه باشه، نه جاهل. من هم باید مدیر مدبر باشه، نه غیر مدیر مدبر. باید مهربان دلسوز باشه، باید معلوم است که برلا. بالاخره باید شجاع باشه در برابر دشمنان که معلومه. ولی ولایت فقیه یک چیزی دو تا چهارتاییست. بعد از اینکه امام علیه السلام در میان مردم نیست، خب یک فقیه مدیر مدبر شجاعی مثل آیت الله خامنه امروز. که 20 سال سکاندار این کشتی پرتلاتم شده و الحمدلله تعالی این کشتی را تا به ساحل نجات پیش میبرید. مسئله ایست جا روشن. اما بالاخره انسان فتنه پدید آمد بعد از اینکه چندین سال این قدرت به وجود آمده، نظام ولای حاکم شده و توانسته در این چند سال در میان تمام ملت‌های دنیا یک اسلام سربلندی را نشان بده. اسلامی که در هر عرصه ترقی و پیشرفت به وجود آورده. این اسلام است و تصویر انرژی هسته‌ای. این اسلام است و صنایع نظامی و دفاعی. این اسلام است و قدرت در تمام عرصه‌ها. این اسلام است و علم است و صنعت است و پیشرفت و ترقی و تکامل در این مدت کوتاه. بنده اون وقت که نماینده امام در اروپا بودم رضوان الله تعالی دو سال، این تمام شهر روستاهای اونجا برق داره، تلفن داره، اسفالت داره، گاز داره، فلان فلان داره. میتونم در ایران همه تمام اینها در ایران نبود. الحمدلله امروز در تمام جاهای ایران از لحاظ مادیت و ظاهر اینقدر پیشرفت، لازم معنویت مردم. یک نظام اینچنین، نظامی که واقعا توانسته مستکبران رو کلافه کنه، مستکبران رو کلافه کنه، یک نظامی که توانسته مستضعفان جهان رو همه رو امیدوار بکنه، یک همچین نظام به وجود آمده. خب در برابر این نظام امسان فتنه‌ای به وجود آمد. با اینکه قرآن اومد گفته همیشه باید دشمنان خشمگین باشن از حرکات شما. قل موتو به غیظکم لیغیظ بهم الکفار. این دستور قرآنی ماست. ولیجد فیکم غلظه. همیشه اینطوری بود. انسان یک تعدادی چراغ سبز به دشمن نشان دادن، دشمن را خوشحال کردن و امیدوار کردن، یک تعداد کمی. یک فتنه دیگه از این بزرگتر نمیشه. البته بعداً هم دشمن پی برد که اینا محل نزد اعراب ندارن و کاری مثلا انجام بدن. بس که دشمن زود ذوق زده میشه، بس که استراتژی داره برای ثابت کردن این قبیل حکومت ها، سلطه گران و زیاده خواهان. اول با تهاجم نظامی وارد شدن نتانستن، بعد با تهاجم فرهنگی و جنگ مخملین و اینا نتانستن. اینی که خیلی زود ذوق زدنشن، فکر کردن که این چند نفر محل از اعراب دارن و میتونن کاری بکنن، این بود که به قول خودشان خوشحال شدن و از اینا پشتیبان کردن و پول خرج کردن و سرمایه گذاری و تشویق و ترغیب. اما چقدر زود پی بردن به اشتباه خودشان، هم دشمن پی برد به اشتباه، هم اینا پی بردن. دشمن هست که خروش روز نهم بهمن را دید. بنده موقع روز دوم بهمن صحبت کردم برای تعدادی از آقایان علما. خب برای بنده باور کن شاید هزار تا همه رو دادم به آقای تقوی مدیریت محترم ائمه جمعه، بیش از هزار تا تومار ممضا به امضاهای فراوان، منتها چون مال اصفهان خیلی ممتاز بود نگه داشتم. اصفهانی ها همه جا اون هنر خودشان را نشان میدن، این تومار اونا را هم نشان نگه داشتن، بقیه را هم را دادم به تومارهای ممضا به امضاهای فراوان و همینطور پاکسهای فراوان از بنده تشکر و اظهار محبت و اخلاص به ولی فقیه که ما تا آخرین قطره خونمان حاضریم در این راه بدیم. اون محبوبیت خودشان، محبوبیت ایشان و محبت خودشان رو نشان دادن. وقتی که دشمن حرکت رو بعد از حرکت نهم بهمن رو دید، بعد از جریان حد احترام و عاشورا، وقتی که دشمن حرکت مردم و خروش مردم را در نهم دی ملاحظه کرد. نهم دی حرکتی بود برای اینکه دهنکجی، اونم باز معلوم شد گرداننده، چند تا بهایی، چند تا سلطنت طلب، چند تا از منافقین سرکردهشون را گرفتن دیگه. اینا آمدن توانستن که بازیگری بشن برای عاشورا، یک جریان به وجود بیارن. ولی وقتی بعد از چند روز بعد از اون که نهم دی خروش مردم، دشمن فهمید که در ایران همه مردم تابع نظام، تابع ولایت فقیه هستن. بالاتر از اون 22 بهمن اون خروش فراگیر را دید. دشمن به اشتباه خود پی برد. گردانندگان فتنه، فتنه سازان، فتنه گران، اونا هم پی بردن به اشتباه خودشان. به اندازه منفور شدن، خواستن در میان جمعیت اینا هم در این دوتا خروش شرکت کنن. اما وقتی قدم گذاشتن در صحنه اجتماع، با تنین نفرت ها مواجه شدن، یا قایم شدن یا تو ماشینشان رو سوار شدن فرار کردن. از این طوری این یک جریانی است که در سال 88 اتفاق افتاد. الحمدلله تعالی حوزه علمی قوم، همه مردم، ما در هدف خودمان بسیار ثابت و برقرار هستیم و عرض کنم که وظیفه همه ما اینه که این نظامی که با این همه خون دلها به وجود آمده، اگر کسی از این به این نظام کمک نکنه، پایمال کردن خون شهداست، پایمال کردن همه زحمت هاست، این است که بسیار لازمه که ما همیشه در صحنه باشیم و از نظام پشتیبانی بکنیم و این نظام نگه داریم که بنده معتقدم و امام بارها فرمودند این نظام حلقه واسطه است بین عاشورا و قیام امام عصر علیه السلام. یعنی یک نظامی است، الگوی خود را از عاشورا گرفته، الگوی برقراری خود را، و مقدمه و زمینه ساز ظهور امام زمان. چرا؟ برای اینکه از یک طرف مستضعفان را، محرومان را که قرنها زیر چکمه استبداد استکبار بودن بیدار میکنه، هوشدار میکنه، مصمم میکنه، متشکل میکنه. از طرفی هم مستکبران را روز روز کلافه میکنه، منفور میکنه، مطرود میکنه و این قیام امام است علیه السلام را نزدیک میکنه و زمین ساز امام اینطور معتقد بود، ما هم اینطور معتقدیم. از این جهت باید تا آخرین قطره خون ما در نگهداری این نظام، تقویت این نظام باید ما کوشا باشیم. این وظیفه ماست و لازمه. بالاخره هم دشمن اشتباهات خود را فهمید، کم کم حرف خود را پس گرفت، هم فتنه‌گران فهمیدن که اشتباه کردن. چند دفعه به اونها من نصیحت کردم برگردن با خوش ملت، راه به جایی نخواهد برد. الان هم عرض میکنم، ولی خب راه برای که فلا والله لا یؤمنون حتی یحکمو کفی ما شجر بینهم ثم لا یجدون فی انفسهم حرجا مما قضی. خداوند در هر چی راه قرار داده، راهش اینه که برگردن اون کسی که حاکم قرار داده خدا اون را، هرچی رو تسلیم باشن و الا با خلاف قانون حرکت کردن که جا جای بزنی برن. بالاخره با اونا میگیم و من نم اجل الله له نوران فما له من نور. کار اونها نتیجه نبخشید جز زیان و خسران. اگر برگردن به خودمان هم بگیم یریدون ان یوتو نور الله بخوان و الله متم نوره، انشاءالله تعالی که ما در این رساب قدم هستیم، امیدواریم زمینه باشه به ظهور مولا و سروروان امام حسن علیه السلام. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.